أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين دوستان در حقیقت و عزیزان مستمع یک سوالی انجام شده از ما و یک تقاضایی که من اون بحث به ظاهر اخلاقی رو یک مقداری منحرف میکنم تو همین این بحث. بحث مهمیه. فرمودن که راجع به بحث والدین یک تذکری بدیم. تذکر خیلی خوبیه. خوب دقت کنید عزیزان، من با این روایتی که شاید این روایت رو شنیدید، بنده هم مجدد این روایت رو میخونم تا این شأن یک مقداری واضح بشه. ما ها دست کم گرفتیم جریان والدین رو، دست کم گرفتیم، دیدیم تو قرآن اینقدر داره که لا تشرک بالله و بالوالدین احسانا، ولی اینقدر دیدیم برامون عادی شده، میگیم که خب شرک بالله از این ور احسان و اکرام به والدین، اینقدر اینو گفتیم و شنیدیم گاهی اوقات عادی شده، حواسمون نیست که احترام و اکرام به والدین، والدین رو از دست خود نرنجاندن و احترام و اکرام اینها رو داشتن از اوجب واجباته بر عهده ما، از اوجب واجباته. کسی میاد خدمت رسول الله، به ایشان میگوید که یا رسول الله ما من عمل قبیح الا وقد عملته، من کار زشت نکرده ندارم، هر کار زشتیگی من کردم، منم توبه دارم یا ندارم؟ شب جمعه است، شب قدره، شبهای جمعه شب قدره، شبی است که اعمال ما به تصریح روایات به دست امام زمانمون میرسه و امام زمان میخوان نامه اعمال ما رو در این هفته مطالعه کنن، ببینن ما چه کردیم. همونجوری که در روایات آمده است که چرا ما رو اذیت میکنید، گفتن که ما مگه چی کار میکنیم، گفتن خب شما یه کارایی انجام میدید اینا عرضه میشه بر ما، خب ما اذیت میشیم شما رو میبینیم تو این حالت، ما رو اذیت نکنید. این در روایات اومده که شکایت میکنم، میگن چرا ما رو اذیت میکنید، شب جمعه است، شب توبه است. گفتن که من گناه زشت نکرده ای ندارم، هر چه کاری ای کردم، توبه دارم یا ندارم؟ حضرت جواب رو ببینید چجوری میدن، اینا اهمیته. میگن پدر و مادر زنده داری؟ میگه من پدرم زنده است. میگن که برو به او اکرام بکن، احترام بکن جای این گناهایی که انجام دادی. بعد طرف رو میکنه که بره، حضرت به اصحاب دوروبریشون میگن که لو کانت امهو، کاش مادر داشت، اگر به مادرش اکرام میکرد دیگه یه چیزی دیگه بود. آقا احترام به والدین، اکرام به والدین، اینها رو به اسم صدا نزدن، ما الیاز و بالله چیزهایی داریم، گزارشهایی داریم میشنویم، بعضا چیزهایی میبینیم، حتی میبینی به مادرش پرخاش میکنه، گاهی اوقات به مادرش فحش میده. خب این ببینید، این چجوری کسی میخواد توفیق الهی رو جذب به خودش بکنه؟ از اون طرفم گاهی اوقات دیگه یواش یواش نسل جدید رو عادت ندادن که آقا به پدرت به مادرت احترام باید بکنی، شما حق نداری پا تو جلو پدر مادر دراز بکنی، تو صورت اونا دراز بکنی پا تو، شما برو یه گوشه‌ای بخواب، میتونی بخوابی ولی این کارو نکن. حرمت نگه دارید، حرمت والدین رو نگه دارید. اینا این مثل یک عبدی در مقابل مولا، به قدری باید بال افتاده. شما هر چی میخواید شده باشید بازم بچه پدر مادرتونید، علیکی فیگور چیزی کسی نگیره، فیگور مدرک و فیگور علم و توانایی و من سطح هم بالاتره و من بیشتر میفهمم، از این فیگورا کسی نگیره. بسیاری از خیرات متوجه شما خواهد شد چنانچه احترام و اکرام به والدین رو داشته باشید. بسیاری از خیرها از شما دفع خواهد شد اگر احترام به والدین رو نداشته باشید، حتی در موقع مرگشون. حتی در موقع مرگشون ماها موظفیم یک جوری زندگی بکنیم. در احترام به والدین اومده است که ولا یستسب له، کسی فحش برای والدینش نخره. یعنی یه جوری زندگی نکنه که برگردن بگن لعنت به اون پدر مادرت. این جزء حقوق والدینه که آدم یه جوری زندگی نکنه بگن لعنت به اون پدر مادرت، یه جوری زندگی بکنه بگن رحمت به اون شیری که تو خوردی، خدا پدر مادرتو بیامرزه. این جزء حقوقشونه. میدونید چقدر، یعنی اگر میدونید بچه مذهبی رو گاهی اوقات ما با یک شاخصهای دیگه داریم میسنجیم، میگیم اگر اینجوری باشه و چنان باشه و چنان باشه مثلا این بچه مذهبیه. بچه مذهبی در ذهنیت قرآن یه چیزی دیگه است، در ذهنیت اهل بیت یه چیزی دیگه است. اون کسی که شب قدر مادرش رو تنها میذاره، مادرش بهش میگه بابا من تنهام، میترسم، مریض هم هستم، میترسم، میگه خب باشه من باید برم، من باید برم، تو هم تنها اون بترس، اشکال من به مجلسم برسم، گریم میکنه، اشکا آنالم میریزه، ولی قیمت نداره این چیزا. اینا رو باید بدانیم ما. اگر نوافل به فرائض انسان لطمه زد بذار کنار، این بیان نورانی نهج البلاغه است. اگه میخوای یک نافله ای انجام بدی، داره به یکی از واجباتت لطمه میزنه، اونو بذار کنار، این نافله رو انجام نده، این کار مستحبی رو انجام نده. باید مثل برده در مقابل والدین آدم متواضع باشه. حتی مشرکشون، حتی مشرکشون در روایات اومده اینا، فقط حرفشو در فرض شرک و اینا نمیشه گوش داد، حرف والدین رو نمیشه گوش داد. همینجور است در درجه ای به استاد اینجوریه، در درجه ای به استاد اینجوریه، به معلم. معلم کسی است که به شما چیز آموخته. شما به راحتی گاهی اوقات به معلم بد و بیراه میگن، به معلم، معلم دبیرستان باشه، معلم دانشگاه باشه، معلم دبستان باشه، اینا معلمن. شما چیز از اینا یاد گرفتین، حرفی از اینا یاد گرفتید، علمی از اینا یاد گرفتید. شما نمیتونید جز به آقای فلانی، خانوم فلانی نمیشه از اینا یاد کرد. که مثلا رحیمی اینجوریه مثلا. حالا این رحیمی کیه مثلا؟ مثلا این استاد درسشه مثلا. یکی از چیزایی که به ماها یاد میدن همون ابتدا در این منیت المرید که دقیقا در آداب علم و علم آموزی اینو به ما یاد میدن، این است که آقا این استاد، این شاگرده، تو شاگردی، اون استاد. حرف زشت راحت، حرف بد راحت، غیبت راحت، این چیز راحت. ما فکر میکنه که این میتونه این کارو بکنه. این استاد توه، استادت بوده ولو بر مدتی. اینها رو، این احترام ها رو ما باید بازسازی بکنیم. احترام والدین در اوج. همین اتفاقی که برای حضرت آقا افتاده، خودشون نقطه عطفی از زندگیشون رو همین نقل میکنن. نقطه عطفشون رو در زندگی این نقل میکنن که میگن ما قوم بودیم در حقیقت، و پدرشون آسد جواد آقا خب عالمی بودن، تو مشهد بودن، ظاهرا چشمهاشون مشکلی پیدا میکنه، نمیتونن مطالعه بکنن. ایشون درس قوم رو ول میکنن، میان میشینن کنار دست پدرشون، کنار دست پدرشون. اون موقع برای پدرشون کتاب میخونن، به پدرشون رسیدگی میکنن، خودشون به عنوان نقطه عطفی در زندگیشون نقل میکنن که خدا خیلی چیز بهشون داد به واسطه این احترام و اکرامی که به پدرشون کردن. اینا رو ما باید یه جوری بشه، اگر رفتن در مافز ضمیر پدر مادر شما گفتن که آقا این چجوریه، این بچه، بگن خیلی راضیم، خیلی راضیم ازش، و من همینجا توصیه میکنم به اونهایی که همسر دارن، چه خانوم ها چه آقایون، کمک بدید به همسرانتون که بتونن خدمت به والدینشون بکنن. این نکته بس دقیقه، دقت کنید. چون که ببینید اگر یک مردی بخواد خدمت به والدینش بکنه، ممکنه حالا یه موقع یه پدر مادر جوونی داره، یه موقع نه، یک پدر مادری داره که واقعا احتیاج به یک سری مراقبت دارن. خب این پسر اگه بخواد مراقبتی از مادرش بکنه، به مادرش سر بزنه، درست حسابی بتونه لاقل کمی از آنچه که وظیفشه بتونه ابراز بکنه، این احتیاج داره که همسرش کمک بکنه، یعنی همسرش موافقت بکنه با این کار. این کاری که بکنه میشه. از اون طرفش هم هست، اگر این خانواده، این دختر باید بره به مادرش این مقداری رسیدگی بکنه، این همسر کمک بده که این بتونه این کار رو انجام بده، بتونه وظیفه، باور بکنید خیرش برمیگرده تو زندگی خودتون. اون همسری، اون خانومی که اجازه میده به همسر خودش و شوهر خودش که بره به مادرش هم خدمت بکنه، قطع یقین بدونه که خیرش برگشت میکنه تو زندگی خودش، چون که همسری حالا داره که او داره به وظیفه پدر مادری خودش عمل میکنه، به وظیفه فرزندی خودش عمل میکنه. اینا رو نه که فکر کنید وظیفه اینا، ما اصلا عشری از اعشار، یک صدم از اون کاری که در حقیقت پدر مادرای ما در حق ما کردن، ما نمیتونیم ادا بکنیم. از یه زنگ زدن گاهی اوقات دریغ میکنیم، از یه زنگ زدن که بالاخره حالا روزی یه بار یه زنگ بزن به مادرت، چطورید، حال شما خوبه، چی یه حالا احوال پرسی، تمام. این کارو نمیکنیم. اینا رو خوبه که یک بازنگری در این اخلاق خودمون بکنیم. مراتب دین دست من و شما نیست، دست خداست. این مرتبه، مرتبه‌ای که کسی احترام و اکرام به والدینش میکنه، مرتبه خیلی رفیع است. انشالله خدا ما رو بهره‌مند بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. در مورد برخورد درونی نظام با دشمن که محل بحث بود تا الان و همین بحث رو داریم ادامه میدیم، من از امروز میپردازم به یک واژه‌ای که این واژه در ادبیات سیاسی کشور داره رایج میشه. این واژه منتهی مراتب ابعاد این واژه رو ما باید بازشناسی بکنیم و اون واژه نرمش قهرمانان است. خب این در قرآن به صراحت اومده، اصلا دو تا آیه در سوره مبارکه انفال بر همین داریم، به عنوان همین نرمش قهرمانانه. ما باید ببینید مطالبی که ولیمون داره میگه، ما باید ابعادش رو بریم بشناسیم این چیه، که گاهی اوقات اسم هر چیز رو ما نذاریم نرمش قهرمانانه. ما بدون این که واقعاً بدون این که بخوایم تضعیف دولت جمهوری اسلامی ایران بکنیم، نه قصد این کار رو داریم، نه کار درستی، هر کیم بکنه کار اشتباهی داره میکنه. این دیگه تصریح دست میونداره. دست میوندار رو باید نگاه کنی. دیدید دیگه تو این صفایی که باز میکنن، معمولاً این میونداره خودم قد بلندن. این دستو که بالا میگیره باید نگاه بکنی یا بی خودی سینه نزنی. اگه اون موقع باید بزنی تو سرت، باید بزنی تو سرت. اگه باید سه ضرب بزنی، باید سه ضرب بزنی. دست میوندار گم نکن. دست میوندار الان اینه، کسی هم غیر این بره، واقعا غیر مسیر لازمی که باید بره رفته. اون سر جای خودش بدون اون تضعیف، ولی بس شناخت وضعیت این نرمش قهرمانان است. ما اینو باید یه بازشناسی بکنیم، ببینیم در قرآن آیا همچین مطالبی داریم یا نه، در سیره همچین مطالبی داریم یا نه. آیا اسم هر چیز رو میشه نرمش قهرمانان گذاشت یا نه؟ هر جور نرمشی قهرمانان است یا نه؟ ممکن است که بله یه جایی از این دسته پای میز مذاکره نشستن، از این دسته که آیه قرآن میگه، البته اون دعایی که گفتم اینا نیست که میخوام بگم، آیه قرآن میگه در سوره مبارک انفال اونجا داره که من جنحوا للسلم فجنح لها و توکل علی الله. این آیه بعد از اون آیه معروف، در حقیقت آیات معروف سوره مبارک انفال، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، اون آیه‌ای که آرم سپاهه، که آیه فوق‌العاده‌ایه، میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر چی استطاعت قوه، هر چی نیرو دارید تمام نیروتون رو بیارید وسط. منتها ببینید نیروتون هم بیارید وسط، نیروتون رو همفاز باید بیارید وسط. ببینید الان تو همین مسجد ارگ چندین کیلووات داره برق مصرف میشه، تو همین تیکه چراغ روشنه، چندین کیلووات. منتهای مراتب ببینید اینا الان همفاز نیست، اینا برای همین همدیگه رو خونسا میکنه، ولی چندین میلیوات از نور همفاز اسمش میشه چی؟ لیزر. باهاش میزنن آهن سوراخ میکنن، آهن برش میدن. ببینید حرکت همفاز به این صورته، یعنی اون فوتون های نور در حقیقت اینجوری میره بالا، با هم میاد پایین، با هم میره پایین، با هم میره بالا، با هم میره پایین. این در حقیقت، این که حالا کسایی اگر تخصص های بحث های فیزیک داشته باشن میدونن نور همفاز که عمل میکنه چند میلی واتش آهن سوراخ میکنه، آهن باش برش میدن، فولاد برش میدن، میشه برش لیزری. ولی چند کیلوواتش که اینجوری الان تو همین مسجد روشنه، وقتی همفاز نیست خب همدیگه رو خنسا میکنن. این اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یعنی قوای خودتون هر چی دارید بیارید وسط. بعد و من رباط الخیل، این رباط الخیل یعنی الخیل المربوطه، یعنی اسبای جنگیتون هم بیارید وسط، ساز و برگ نظامیتون هم بیارید وسط، هر چی توان دارید بیارید وسط، سلاح‌ها رو بیارید وسط، بشید تمام قوا بیستید. و عدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. وقت چی میشه؟ ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. چی میشه؟ شما به این وسیله میترسانید دشمن خودتون و دشمن خدا رو میترسانید، غیر اینها یه دشمنایی رو میترسونید که شما اصلا نمیشناسید، خدا میشناسه، پشت درهای بسته کیا دارن توطئه میکنن اصلا شما نمیدونید کیان، الله یعلمهم، خدا میشناسه اینا رو. شما بیارید وسط، دشمنا پشت درهای بسته میترسن، شما کجا میدونی؟ اینا قلبشون دست خداست دیگه. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. بیشتر انفاق های قرآن انفاق به نظام اسلامیه. یه حلب روغن دادن اینم خوبه، اینم انفاق ها، ولی آیات انفاق رو، آیات قرض الحسنه رو شما نگاه بکنید ببینید تو چه فضایی اومده، چه در سوره مبارکه انفال، چه در سوره جزء 28، چه در سوره مبارکه بقره که فرایند بحث انفاق رو بحث کرده. اونجا میبینید آیات انفاق ناظر است به کمک به نظام اسلامی، یعنی شما چقدر هزینه داری پرداخت میکنی برای نظام، داری پرداخت میکنی برای حکومت اسلامی، چقدر هزینه میدی، چقدر هزینه اینو داری میدی الان، نه هزینه پولی میدی، هزینه جونی داری چقدر میدی، هزینه وقتی چقدر میدی، هزینه دانشی چقدر میدی، هزینه کارتو چقدر اینوری کردی، چقدر داری کمک به نظامی. و ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. بعدش میگه و ان جنحوا للسلم، حالا که آوردید اینا رو وسط، بله طرف ترسید جا زد، و ان جنحوا للسلم یعنی چیکار کرد؟ بالاشو باز کرد برای سازش. خوب دقت کنید، بالش رو باز کرد برای سازش. و ان جنحوا للسلم، و ان جنحوا للسلم فجنح لها و توکل علی الله. تو هم بالاتو باز بکن، ما دشمن الکی نمیخوایم داشته باشیم، که اگه واقعا بالشو باز کرد شما هم بالتو باز کن، بعدش هم دیگه بسپر به خدا و توکل علی الله. چرا این؟ ببین این بسپر به خدا بعد از اینی که تمام قوا رو آوردی وسط، نه اینکه یه آدم سست سازشکار کلن داره واگذار میکنه به خدا. نه خیر، تو تمام ساز و برگ و قوای خودتو، تجهیزات نظامی تو همه رو بیا بچین، اون موقع واقعا و این جنحو للسلم فجنح لها و توکل علی الله. از این به بعدش هم خدا پوست از سر طرف مقابل میکنه اگه بخواد توطئه کنه. آیه بعدش اینه و ان یریدو ان یخدعوک فان حسبک الله، اگه خواست خودعه بزنه دیگه خدا کفایت میکنه، خدا حال طرف رو میگیره، خدا دیگه این وسط کوتاه نمیاد. خب ببینی این دیگه بالشو باز کرده، واقعا بالشو باز کرده، اومده گفته آقا جون دعوا بی دعوا دیگه، ما به شما کاری نداریم، شما به کار نداشته باشید، دیگه دعوا بی دعوا. نه اینکه ما همه جا به همه تجهیزات شما کار دادیم، به تمام کارهای شما کار دادیم، به جریانات سیاسی شما کار دادیم، کار دادیم بعد نه، این نه، این بله، این سازش سازشه، این صلح صلحه، صلح از ناحیه قدرت. این منتهای مراتب در همین سوره مبارکه 47 که سوره مبارکه قتال اسمش، سوره ایست که به اسم نازنین خود پیغمبر مزینه، سوره مبارکه محمد. در این سوره اینجوری گفته، ببین اون یه سلم بود، این یه سلم دیگه است، اون یه سازش بود، این یه سازش دیگه است. این سازشه چیه؟ سازشه اینه، میگه ولا تهنو و تدعو الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. سست نشید، از سر سستی شما بگی آقا بیا مذاکره کنیم، شما اینو نگو. ولا بابا آخه عزیز من، اینا آیات قرآنه، اینا حرف زید و عمر نیست که شما بر اساس این حرف زید و عمر بگی که حالا سند داره سند نداره، حرف درسته درست نیست، حالا از سلیقه شخصی خودش در آورده. نه بابا، قرآن به صراحت تمام، اگه ما قرار باشه اینا رو باور نکنیم پس چرا اصلا میخونیم اصلا اینا رو؟ اگه قرار باشه اینا باور نکردنیه، اگر عمل نکردنیه، بعضی فکر میکنن جملات خیلی جالبیه اینا، مثلا چقدر قشنگ باریکلا، اگه شما اینجوری بکنید مثلا اینجوری میشه، انگار که مثلا خدا نعوذ الله خواسته ما روز سر کار بعد گفته این جملاتو بخونید، حالا خوبه بخونید اینا رو. اگر قرآن اون کتابی است که عزیز، اگر قرآن اون کتابی است که یهدی للتی هیه اقوام، روی محکم ترین جا پاتو گذاشتی، رو محکم ترین جا، رو محکم ترین حرف، اگه پاتو رو اینجا گذاشتی باید بدونی که خودت قرآن میخونیم الان. آیه اینه، ببینید اون سلم مال سوره انفال بود، این سلم مال چیه؟ سوره پیغمبر. ولا تهنو و تدعو الى السلم، نکنه سست بشید، از سر سستی، از سر اینکه دیگه بابا خسته شدیم، بابا دیگه بیخیال، چقدر اینجوری، بعد بگی آه بیا پای میز مذاکره، که اونم خب میفهمه دیگه، میفهمه خب چی شما رو آورده پای میز مذاکره. چرا؟ به خاطر اینکه و انتم الاعلون، شما برترید. چرا؟ به خاطر اینکه والله معکم، من با شما، ولن یترکم اعمالکم، و خدا اعمال شما رو موتور و تک و تنها باقی نمیگذاره. این دو تا سلم و سازش رو از تو آیات قرآن من براتون عرض کردم، بیایم دو تا سلم و سازش رو از سیره بهتون نشون بدم که با هم دیگه متفاوته. مقدمه ای میگم انشالله بماند برای جلسه بعد. در سوره مبارکه احزاب، خب واقعا یک نقطه عطفیست اصلا جنگ احزاب. جنگ احزاب بعد از بروبیای تو جنگ بدر و جنگ احد و اینها، سپاه مشرکین به این نتیجه میرسن. دقت کنید اسمش هم دقت کنید، اسمش جنگ چیه؟ احزاب. قرآن اینو با جنگ خندق معرفی نمی کنه، با جنگ احزاب معرفی کنه، با اینکه اسمش همون خندقه. اسم این دوتا جنگ یکیه، خب این یه جنگه، دوتا اسم داره. به خاطر چی؟ خندقه نکته انحرافی بحثه، اون خیلی بحث مهمی نیست که حالا خندق کندن نکندن، بیرون مدینه بود توی مدینه بود، پیشنهاد کی بود، پیشنهاد این بود یا پیشنهاد اون بود، اینا نکات مهمی در این بحث نیست. نکته مهم در بحث خندق اینه که حالا دارم اشاره میکنم، خود این خندقم باید توضیح بدیم، از رو آیاتش بخونیم. الان مهمه، آقا میگن ما در وضعیت شعب ابی طالب نیستیم، ما در وضعیت بدر و احد و خندق خیبریم، ما در این وضعیتیم. این حرفی که آقا میزنن خیلی معنا داره. خب تا نکتگیر چه نکته ای بفهمه ازش. میگن ما در وضعیت شعب نیستیم، در وضعیت بدر و احد و خیبر و خندقیم، ما در این وضعیتیم. این وضعیت باید یه بازشناسی بشه. این مقدمهش، تا همین مقدمه رو باید یه مقداری بیشتر توضیح بدم، ولی نکته اینه که سپاه کفر به این نتیجه میرسه که با حرکت‌های ایزایی دیگه کار از دستش بر نمیاد، باید بیاد همه احزاب رو جمع بکنه، همه گروه ها رو جمع بکنه، و این با همه این چیزا بالاخره یک بار برای همیشه تکلیف این بابا رو مشخص کنه، تکلیف این نظام اسلامی پیغمبر رو مشخص بکنه دیگه، از ریشه درش بیاره. اینجوری نمیشه هی بخوان یه پاتک اینا بزنن، یه تک اینا بزنن، تو بدر اینجوری بشن، تو احد اونجوری بشن، تو بدر هم که خب مفتزهانه. این یک نقطه عطفیه تو بحثای تاریخ اسلامی که حالا انشالله اینو من یه خورده که توضیح بدم میفهمید ربطش به این جریانات سازش چیه. از آیات ابتداییش که دقت بفرمایید، آیات ابتداییش حرفی برای گفتن داره که ظاهراً از درون نظام اسلامی در مدینه دارن فشار میارن به پیغمبر که آقا این پیشنهاد صلحی که دارن اینا میدن بدک هم نیست، اینو بپذیر. از همون آیات ابتداییش معلومه، شأن نزولش هم همینه. از همون آیات ابتداییش ما داریم میخونیم، چند فراز ازش خدمتون عرض خواهم کرد که تو اون چند فراز موقعیت احزاب بفهمید چیه، جریان چیه. بعد به دو تا سازش توی تاریخ اسلام اشاره خواهیم کرد، ببینید کدومش قهرمانانه است کدومش قهرمانانه نیست. هر سازش قهرمانانه نیست. ان شاء الله که خدا ما رو از معارف نورانی قرآن اهل بیت بهره مند بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.